از دغدغه‌های این حوزه بحث همین شبکه راه اندازی چنین شبکه هستش و بحث دیگر که زیر این مسئله قرار میگیره توسعه زیرساخت‌ها و پایداری شبکه است. ببینید اخیراً در واقع در اپراتورها اقدامات خوبی انجام شد، یعنی بعد از نسل 3G، نسل 4G و حالا 5G در واقع رو نمایی شده و اخیراً 5G. خب اینترنت اشیا چون ارتباط شرکت غالبا بی سیمه نیازمند یک شبکه پایداره
برای الزام ارتباطی شه دیگه. دقیقا
بله، ما به یک شبکه پایدار احتیاج داریم که بتونه این ارتباط شما فرض کنیم مثلا همون مثالی که زدیم شیرای مثلا قطع کنه گاز در مواد زده حالا شما فکر کنیم مثلا اینترنت قطع شده باشه چجوری فرمان میخواد از این حسگرهای لرزنگاری به شبکه مقابله بشه و از شبکه به شیرها دستور قطع داده بشه، این دچار اختلال میشه. یا همین قطعی‌های برقی که همین چند روز اخیر داشتیم مواجه شدیم در تهران باهاشون، یا از این مصد کشور زنبته قطعی برقی که مواجه شدیم. ببینید این شبکه خصوصا این شبکه که مربوط میشه به اینترنت اشیا نیازمند یک حمایت و یک بستر بگم که هم میتونیم بگیم اینترنت اختصاصی، هم میتونیم بگیم که برق اختصاصی، هم میتونیم بگیم فرکانس اختصاصی. یعنی ما باید از اپراتورها و شبکه ارتباطاتی کشور بخوایم که فرکانس اختصاصی به این شبکه اختصاصی دهند اگر چنین شبکه‌ای راه اندازی میشه، که یکی از دغدغه‌ها در این حوزه بحث اینه. و حالا
یه نکته آقای رحیمی، الان شما فرمایش که فرمودین در رابطه با اون سنسور گاز نکته به ذهن من رسید. ما وقتی، یعنی حضرت عالی وقتی به این موضوع اشاره میکنی که وقتی اون سنسور لرزنگاری کار بکنه و لرزه در واقع زلزله اتفاق بیفته، یک دستور رو میده و اون شیرهای گاز قطع میشه، یعنی شیرهای گاز عمل میکنه که گاز در واقع جریان گاز قطع بشه، درسته؟ بله. و الان حضرت عالی میفرمایید که خب ما باید این ارتباط رو داشته باشیم، اگه ارتباط رو نداشته باشیم اولا با یه چالش مواجه میشیم و اینجا امنیت ارتباط ما هم میشه یه مسئله، درسته؟
بنده.
یعنی این پروتکلی که دوش داریم فعالیت میکنیم، این رمزنگاری بین اون شیء ما و بین اون در واقع حالا اون بستر نرم افزاری یا اون مرکزی که میخواد مخابره بکنه، همه اینا اهمیت پیدا میکنه، درسته؟
بنده.
خب حالا اینجور وقتا میشه از یه زاویه دیگه هم نگاه کرد دیگه، یه امنیت لوکال و محلی هم براش ایجاد کرد دیگه.
بنده.
حالا من به این داشتم فکر میکردم که من اگر جای شما میخواستم این کار انجام بدم برعکس انجام میدادم، یعنی میومدم این سنسور رو در داخل شیر گاز در واقع طراحی میکردم، به فرض مثال یه حالت جیوهی که اگر قرار بود قطع بشه همونجا قطع بشه و بعد این اکشن ها بازخورداش در واقع مخابره بشه. این میتونست یه در واقع مرزبندی بکنه، یعنی یه حلقه اولی باشد که اگه حلقه اول عمل نکرد حلقه دوم عمل بکنه. این میتونه یه حالت تکمیلی باشه برای اون جریان در واقع امنیت اتفاقه.
ببینید فناوری به اون سمت خواهد رفت، یعنی شما خیلی دور نمیید، کما این که الان هم مجموعهای
الان هم اصلا شاید باشه این موضوع.
بله، سال گذشته من جلسه رو داشتم، مجموعهای سه مدل ارائه کرده بودن که این قابلیت رو روش داشت، مجموع داخلی ها تو دیمال خارجی شو کاری ندارم،
دانشمندان داخلی خودم.
بله بله، شاید مثلا خارجی نمونه خارجی از چندین سال قبل بوده باشه، ولی سال گذشته مجموعهای ولی ما اگر که یاد میکنیم از این موضوع، ببینید منظور اون پروتکل ارتباطی و اون فرآیند ارتباطی. حالا مثلا ممکنه داده لرزنگاری بخواد بچه، ما یه مثال دیگه میزنیم، مأمور کنترلخان نیاز نباشه به منظر شما مراجعه کنه و از روی کنترل بخونه رقم کنترل
با ارتباطی که ایجاد میشه در واقع خوانده
بشه. بله، اینا به صورت خودکار سر ما کنترل‌های این اعداد رو رقم کنترلشون رو بتونن مخابره کنن. و خیلی موارد دیگه دنیا به اون سمت خواهد رفت، به پیشرفت اون و خواهیم رسید که اینا همه در یک قطعه و در خود همون شیر جمع بشه. ولی مسئله که وجود داره الان در حالی با تکنولوژی فعلی ما به این شبکه به این بستر احتیاج داریم. من همیشه خدمت عزیزانی که در دغدغه مسئله امنیت، چون مسئله امنیت مسئله مهمیه، ولی همیشه خدمتشون عرض می‌کنم، چون تخصص خودم یه قسمتش مربوط به همین سایبر سکیوریتی و امنیت شبکه است، همیشه خدمتشون عرض می‌کنم، میگم مثال اینه، شما فکر کنید احتمال اینکه شما خودتون از در خونه بزنید بیرون و یه فردی که حالا تعادل روانی نداره پیدا بشه شما چاقو بزنید چقدره؟ زیاده. شما ممکنه که صبح پاتون نظر خون میزنه بیرون، یه دفعه یه فرضی که شما مثلا اختلال روانی شده و تعادل روانی نداره بیاد به شما چاقو بزنه. آیا این میشه مثلا این که شما پاتون از خونه بیرون نگذارید پس من بعدی دیگه از خونه بیرون نروید؟ بذارید که من لازمه که در این بحث شبکه ارتباطی اینها هم اون پروتکل های امنیتی و اون مسائل امنیتی که مورد نیاز داده رمزگاری داده ها و مواد دیگر رو رعایت کنیم و اون وقت میتونیم از در واقع اونو بگیریم. ببینید شما هر چه من احتمالش رو نمیگم صفر میشه، این یه ادعای کذبیه، متاسفانه یا خوشبختانه ادعایی که نمیتونه واقعیت داشته باشه و احتمال به هر حال نفوذ و ایجاد اختلال در اون وجود داره، کما اینکه توی این فیلم های هالیوودی هم شما یه موقع های میبینید مثلا سال های اندام نشون میده که یه نفر پیدا میشه مثلا شبکه به حسن قفل های در همه خود به خود باز میشن، سنسور ها مثلا از کار میبینید، آسانسور مثلا حس میکنه آسانسور دچار اختلال میشه، مواردی این چنین هست. ولی میخوام بگم که این خارج از این بحث هست از شما فناوری و تکنولوژی هم بذارید کنار، یه بحثی که مستمل و اتفاق میفته شما رو مجید دوز نداریم و میه قفل بلده با ابزار مثلا با ابزار پیشوشتی و یه ابزار قفل رو باز میکنه یا در و خودرو رو باز میکنه یا مثلا آسانسور دوشه هر اتفاقی رو به حال این احتمالش وجود داره که پیش بیاد. ما در واقع باید اون پیشگیری های لازم و اون پروتکل ها و دستورالعمل های امنیتی که وجود داره رو رعایت کنیم دیگه، من بعد از اونش حالا اتفاقی میخواد بیفته ما تلاشمون میکردیم.
متشکرم. این بحث حریم خصوصی و اینترنت اشیا هم خودش در واقع نکته قابل اهمیتیه که ما وقتی تو هر بستر در واقع جدیدی میریم یا هر فناوری جدیدی وقتی وارد میشیم به هر حال موارد مختلف داره و ما از زوایای مختلف باید بهش نگاه بکنیم، اما اون کاربردهای منطقی و درستی که داره انقدر زیاد هست که اون یکی مسائل رو برای ما در حاله ای از ابهام میذاره یا یه موقعی ما نمیبینیمش حتی یا یه موقعی هم نمیخوایم ببینیمش، ولی اگر حواسمون بهش نباشه یعنی این امنیت شبکه خودمون رو فراهم نکنیم یه روزی یه جایی این اتفاق برای ما اثرگذار خواهد بود که شاید هم یه موقع جبران ناپذیر باشه. بس بنابراین این خیلی اهمیت داره برای اینی که ما وقتی داریم به این موضوعات جدید فکر میکنیم که البته اینترنت اشیا موضوع جدیدی نیست و خب به طب جدیده در عصر حاضر اتفاق افتاده، اما اینی که ما بخوایم بهش بپردازیم خیلی قابل اهمیته که از همه مواضع بهش نگاه بکنیم، کاربردش برای مصرف کننده چیه، مزایاش چیه، معایبش چیه و باید بتونیم اون معایب رو کم بکنیم که کاربریشو بیشتر کنیم.
من که این خواهش رو از آقایون داشته باشم که
از کدوم آقایون؟
از کدوم؟
از آقایون مسئول.
بله.
از آقایونی که مسئول
فناوری منظورتون بله. مثلا تو حوزه فناوری آی تی آی سی تی.
بله. خواهش این هستش که نترسن. ما الان مثلا مثال خوزه چما بلاکچین واسه یه مسئولین ما الان نمیگم همشون ولی واسه قسمت از مسئولین شبیه یک بلک هول شده، یک سیاه‌چاله شده که میترسن این ما بریم توی این الان در کجا در میاییم. الان اینترنت اشیا هم تقریبا فکر میکنم که یه مسئول اونطوری رو طی کرده. شما ببینید مثلا گمرک ما تفکیک که بین کالاهای هوشمند مرتبط با اینترنت اشیا و غیر هوشمند رو نمیتونه انجام بده، همه رو یه جا حساب میکنه و الان یکی از چالش وارد
بله
محصولات مرتبط با اینترنت اشیا اینه که این دوتا با هم دیگه قابل چیزه. شما ببینید مثلا مکررن درخواست داده شده که تکلیف قانون حفاظت از داده و مالکیت معنوی مربوط به حوزه اینترنت اشیا مشخص چه قانونی مدون بهش پیاده بشه نوشته بشه، اما از این ورود نمیکنن، همش با توجه به دغدغه و نگرانیه سعی میکنن که به این عرصه وجود
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. با اجازه آقای مهندس محمدی شما اینجا پهلو من هستید و ما بیشتر با هم گپ خواهیم زد. من آقای دکتر بابازاده رو همین سوال ازشون بپرسم که حالا البته انجمن بلاکچین هم در واقع تأسیس شده و اخبارش رو من دارم و این اتفاق خوبی است، همینطور که ما انجمن اینترنت اشیا داریم. آقای دکتر بابازاده یه مثالی زدن از اینکه اینترنت بگیم شاید بهتر باشه، به شما پیشنهاد نشد انجمن اینترنت اشیا بذارید اسمشو؟
واقعیتش اینه که اصلا ما خیلی سعی کردیم اصلا این کلمه اینترنت اشیا رو تعریف کنیم واسه شون، بعد دیگه تعریف کردیم دیگه اوکی شد، مشکلشون حل شدش. حالا شاید اگه یه اینترنت رو میشنیدن شاید مشکلمون بیشتر میشد.
نه حالا به حال اون جذابتره دیگه، به حال موضوع روزه شاید
من به دانشجوها هم میگم، میگم اینترنت اشیا یک کلمه است مثل آیوتی، تغییرش ندیم. ببین مثلا تو سلامت ما آی او ام تی داریم، بعد آی او تی اچ داریم، آی او اچ تی داریم، خب چرا این همه اسم واسش بذاریم؟
حالا من میخوام یه نکته رو بگم، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردین، الان به جهت سوال بعدی من خوبه. آی او تی رو هم توضیح بدید.
اینترنت اشیا صنعتی.
دقیقا.
بسیار عالی. ببینید من قبلش که اینو توضیح بدم یه دو تا موضوع مطرح کنم تو صحبتتون بود. ما یه قانون داریم برای داده.
بله بله داریم.
البته نشر عمومی هیچ موقع داده نشد، فقط در حد خبر پارسال اعلام شد، تقریبا دو سال پیش همین قانون اومد به اسم اصول حاکم برای اینترنت اشیا. یه سند بالادستی
شورای عالی فضای مجازی فکر میکنم اصلا مسبب شد، اگه درست به ذهنم یاری بکنه.
بله البته دو تا سند داریم ما برای این قضیه، یه دونش در سطح امنیت ملیه، یکیش رونوشت، یعنی یه مفاهیمی به اون اضافه کردم و یه تعدادیش مثلا تاخیر دادم برای
چون یه نکته فنی هم اینجا بگیم دیگه. ما چون تو اینترنت اشیا این پروتکل ها رو که داریم میگیم، ما یه پروتکل هایی برای داده های اینترنت اشیا داریم و یه پروتکل هایی برای شبکه اینترنت اشیا. این رو هم حالا دوستانی که فنی تر هستند در جریان این موضوع هستند، ولی حالا به حال زیاد نمیخوایم تخصصیش بکنیم. حالا این نکته رو بفرمایید، اون اینترنت اشیا صنعتی رو هم اشاره کنید خیلی کوتاه که به این موضوع هم اشاره کرده باشیم.
نکته بعدی بحثی که مطرح کرد بابت کلوت ها که داخل ایران باشه یا خارج باشه.
بله.
ببینید از نظر امنیت ما هنوز تو ایران مشکل داریم. از نظر امنیت من فکر میکنم کلوت های خارج
بله
شاید امنیت بالاتری داشته باشن.
البته این امنیت چند تا نکته داره ها، یکی اون امنیت در واقع اطلاعات و مسائل تکنولوژیه، یه سری مسائل دیگه هم آخه ما داریم، مثلا همین کارا رو میکنیم یه دفعه برق میره، بعد یه دفعه اون سروری که هست یا اون کلودی که هست یه دفعه با مشکل این مواجه میشه که یو پی اس هاش هم مشکلی داشته، مثلا یه اتفاق دیگه میفته. یعنی ما در فاکتورهای ایجاد امنیت هم
برق بره.
جان
تو خارج برق نمیره.
من میخوام همینو بگم، میگم در فاکتورهای ابتدایی در واقع امنیت و تجهیزات اون شبکه و پایگاه دادمون هم یه موقعی دچار مشکلیم. یعنی این که ما وقتی قراره یک پایگاهی داشته باشیم، پایگاه داده ها باشه در سطح به هر حال بین المللی، حتی به هر حال میتونه اینجوری باشه دیگه، ما الان داریم میگیم به فلان شبکه اجتماعی که آقا سروراتو بیار داخل، اینی که سرورارو بیار داخل کجا باید بیاره؟ باید بره یکی از همین جاها دیگه، و عملا یه دفعه اونا با مشکل مواجه بشن خب همه با چالش مواجه میشن. بس بنابراین ما دو تا موضوع داریم، یکی تو حوزه تکنولوژی کار که خیلی باید به امنیتش اهمیت بدیم که اتفاقاتی مثل هک و بقیه مسائل اتفاق نیفته که به مرور و به وفور در واقع وجود داره، یکی دیگه بحث اون حواشی کاره که اونها دست کمی از اصل موضوع ندارن. ببخشید آقای دکتر بابازی.
تو حوزه آی او تی یا اینترنت اشیا صنعتی خب خبر خوبی داریم ما تو کشور
که به انقلاب صنعتی چهارم هم یه موقعی ازش یاد میکنن دیگه.
واقعیت انقلاب صنعتی چهارم بزرگتر از آی او تیه،
یه
خیلی دیگه رو میتونه شامل، حتی مثلا اینترنت اشیای اجتماعی هم میتونه شامل اینترنت اشیای نسل 4 بشه، انقلاب نسل 4.
اینم جالب شد، اینم بگین اینترنت اشیای اجتماعی چیه؟
ما خیلی اینترنت اشیاهای مختلف داریم با اسمهای مختلف. به طور مثال شبکه‌های اجتماعی میتونن از طریق اینترنت با هم دیگه ارتباط داشته باشن. ما یه پروتکلی داریم به اسم ایف تریپل تی، یعنی آی اف ستا تی. این پروتکلی که داریم این شبکه‌های اجتماعی رو به هم وصل می‌کنه. مثلا اگر شما تو اینستاگرامتون یه پست بذارید، همزمان تو توییتر و تو حالا مثلا تلگرام که سه تا شرکت جدا از هم هم هستن، ربطی هم به هم ندارن، از طریق این شبکه اینترنت اجتماعی پستتون فوروارد میشه.
جذاب بود.
میتونه مثلا حتی خیلی اتفاقای دیگه بیفته. مثلا اگر یه اتفاقی افتاد روی سنسورتون، برای شما ایمیل بزنه، بعد روی تلگرام واسهتون پست بزنه، روی اینستاگرام واسهتون مثلا پست بزنه،
یه پیامک هم بزنه.
کار دقیقا میتونه همین کار رو
کارا رو با هم انجام بده.
هیچ کدوم این شرکت ها به هم ربطی ندارن و این اینترنت اشیاء اجتماعیه، شبکه های اجتماعی هستش که این کار رو داره انجام میده.
بسیار عالی. و اون صنعتی رو هم مثال میزنی؟
ببین تو صنعتی ما اینترنت اشیاء صنعتی تکامل یافته PLC هست. ما تو PLC ها تو دستگاه صنعتی بسته بود، یعنی هر اتفاقی میفته تو همون محصول خودش بود. یه مبحث دیگه هم داشتیم به اسم اسکادا. اسکادا یه مقدار گروهی‌تر از PLC بود و کار مونیتورینگ PLC ها رو انجام میده. مثلا شما یه کشتی دارید، یه کشتی در نظر بگیرید، این کشتی قسمت‌های کوچیکی داره، مثل موتورخونه، مثلا قسمت پمپ، مثل آشپزخونه و خیلی جاهای دیگه، که هر قسمتی واسه خودش یه سیستم کنترل داره و مجزا داره کار میکنه واسه خودش. حالا شما تو عرشه کشتی باید همه اینا رو ببینید. اسکادا قبلا این کار رو با شما میکرد، میومد تمام این قسمت ها رو دیتاشو میگیره واسه نمایش میداد. اینترنت اشیا اومد یه لایه اومد بالاتر از اینا نشستش، اومد گفت خب حالا این اسکادا و این PLC تون رو من میبرم تو اینترنت، شما از هر جای دنیا میتونید حالا این اطلاعات رو ببینید و دستگاه ها از هر جای دنیا میتونن به هم دیگه وصل بشن.
و این کاربرد هم اگه مثال بزنید، حالا البته میخوای مثال بذاریم آقای مهندس محمدی بزنن، ممنونم آقای دکتر بابازاده. آقای مهندس محمدی مثال بزنید اگر تو بحث اینترنت، حالا IoT یا اینترنت اشیاء صنعتی، اگر مثالی دارین تو کارخونه ها مثلا. حالا
عرضم به حضور که قطعاتی که تو کارخونه ها ساخته میشن عمدتاً بایستی کنترل کیفیت بشه. الان البته قطعات دیگه به اون شکل 50 سال قبل ساخته نمیشن، الان قاعده خیلی دقیق ترن، اما به هر حال دستگاه ممکن هست که در فرآیند تولیدش دچار اشکال بشه و قطعاتی رو که خدشه درشون هست بده بیرون. اینها رو قبلن ها 100 سال قبل کارگرها کنترل میکردن، گویی اینکه اون موقع هم خیلی مهم نبود که اساساً مثلا خطای 15% قابل قبول بود. الان خطا در حد میکرون برای بعضی از محصولات هست،
مخصوصا تو محصولات آیتک که اصلا قابل
حمل تو این خیلی جالبه، این ریکرسیو شده، یعنی بازگشتی شده، یعنی در تولید قطعات الکترونیکی از چی داریم کمک میگیریم؟ از سنسورهایی داریم کمک میگیریم که برای تولید خودمون سنسورها از الکترونیک استفاده کردیم، از IT استفاده کردیم. در صنعت ما خیلی مثال زیادی داریم در بخش یک کارخانه در یک مجموعه صنعتی که بتونیم از اینترنت اشیا برای کنترل کیفیت قطعی که تولید میشه، ابعاد مختلفش و تمام مشخصاتی که مترتبه به اون محصول تولیدی هست بتونیم کنترل بکنیم.
بله،
من چون بحث هایی شد که خیلی جالب بودن و قابل استفاده برای طیف وسیع از شنونده هایی که دارن تعقیب میکنن، اینترنت اشیا رو اشاره کردم به پایداریش. ما برای پایداری اینترنت اشیا از بسترهای مختلف شبکه استفاده میکنیم، اینترنت یکی از اوناست. و در معماری خود اینترنت اشیا هم بعد از اینکه داده ها جمع‌آوری شدن، دیتا گدرینگ اتفاق افتاد، دیتا ها رو جمع کردیم با دستگاه های با سنسورهای مختلف، با RFID ها، با به اصطلاح دیوایس، دستگاه هایی که در شبکه های حسگر بیشتر استفاده میشه. یه مثال خیلی خوبش هم الان عرض میکنم، چون هوا گرمه و اتفاقاتی هم داره تو بعضی از جنگل همون میفته.
من ببخشید،
خواهش کنم،
من وقتی ما توی مباحث فناوری صحبت میکنیم این اصطلاحات رو به کار بردن و اصولا فارسی به کار بردن یه ذره سخت
میشه.
که من دیدم آقای مهندس فرمودن دیوایس، بعد رفتن به دستگاه، بعد سنسور رو گفتن حسگر، یعنی هی مجبوریم کنار هم قرار بدیم. این اتفاقا شاید از این نظر بهتر باشه، به خاطر اینی که همون لحظه، حالا درسته خیلی از شنوندگانمون هم با این موضوعات آشنا هستن، ولی شاید همون لحظه اون ما بذارم تو ذهنمون نباشه، سریع به ذهن میاد و یه آموزش طوری هم در واقع داره صورت میگیره. این به نظرم رسید چون دیدم همه دوستان وقتی صحبت میکنن و این موضوع هست، مخصوصا توی مباحث در واقع فناوری و مسائل مهندسی و مسائل پزشکی مخصوصا این اتفاق زیاد میفته، ولی این مابزا به کار بردن خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونیم نزدیکش بکنیم. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب مهندس مسعودی، با توجه به اینکه این داده ها وقتی جمع آوری شدن میخوان تو یه بستری بالاخره برن برسن به اون لایه‌ای که داده ها رو بایستی به اصطلاح پردازش بکنه، آنالیز بکنه و پردازش بکنه، اونجا هم باز ما دیوایس های مختلفی داریم که یکیش اینترنت هست، اون بستر ارتباطی، بعد میره تو کلاود یا اون میدلور لایه به اصطلاح میانی، این نتایجی که به دست آمده میره توی لایه‌ای به نام لایه‌ای که به صورت گرافیکی میتواند داده ها رو نشان بدهد، مثلا خود دما رو که الان گریز میزنم به اون مثالی که میخواستم راجع به جنگل ها،
توی به سر نرم افزاری میتونه خودش رو عرضه بکنه،
بعد میره تو لایه بیزینس به اصطلاح مدل که اونجا باید تصمیم گیری بشه. خیلی خوب، آقا حجم زیادی داده کلانی داریم، حالا از این چه استفاده بکنیم؟ ما
اتفاقا میخوام برسیم به کسب و کار این موضوع، یعنی برسیم به این که حالا تو این در واقع نیم ساعت تقریبا پایانی برنامه 25 دقیقه پایانی که حالا هم آقای دکتر بابازاده هم آقای رحیمی عزیز آقای مهندس به این موضوع اشاره بفرمایید که حضرت عالی تکمیل بفرمایید که بعد نظرات دوستان رو هم بپرسید.
حتما. یکی از استفاده هایی که الان داریم در واقع میشود کرد، البته این مثالی که عرض میکنم مال شبکه های حسگره، منتها به لحاظ اینکه حد و مرزی بین این تکنولوژی ها خیلی نمیشه دیوار کشید، خط کشی کرد، بنابراین یک بخشی از جمع‌آوری داده ها با یک مثال عرض بکنم در مورد محیط زیست. ببینید جناب مهندس، ما اخیراً طی 10 سال اخیر شاهد آتش سوزی های زیادی تو کشور بودیم، جنگل های کشور هر از گاهی دوچار حریق میشن با اون داستانهای عجیب و غریبی که
برای خب دوردست و دسترسی هم بهش سخت.
دقیقا اینا چجوری میان، آتش سوزی چه شکلی خودش رو نشون میده به من امدادگر، من آتش نشان، منی که میتوانم یه کاری بکنم، یا بایستی محلی ها بیان اعلام بکنن، یا دودی ببینم اگه شب بود چی، که علاقایده دود دیگه منتفیه، یا گذری بعد از اینکه بخش عمده ای از جنگل از بین رفت، اون وقت بیایم این رو بخوایم مهار بکنیم که مهارش هم سخت‌تر میشه. از طریق حسگرهای خاص که خیلی هم ارزان قیمت و باتری‌هایی که چندین سال عمر دارن و البته به تعداد زیاد داخل جنگل‌ها پخش میشن، اینها یک شبکه حسگری رو به اصطلاح تشکیل میدن، زمانی که حس بکنن بویی رو یا دما بیش از اندازه بره بالا، از طریق همین شبکه به هم دیگه اطلاع میدن، نهایتاً
آلارم داده میشه و
نهایتاً بله اون دیوایسی، اون به اصطلاح نرم افزاری که باید این رو جمع بکنه داده ها رو، بعد آنالیز بکنه که آقا دما در نقاط مختلف جغرافیای کشور یا در یک جغرافیای محدودتر به چه شکل داره تغییر میکنه در مقایسه با دمای هوا، علل قاعده هم خود نرم افزار به صورت هوشمند و هم خود افرادی که دارن این رو مانیتور میکنن به این نتیجه میرسن که اونجا داره اتفاقاتی میفته و اون رو از قبل پیشبینی بکنن و پیشگیری بکنن. توضیحی که فرمودی کسب و کار،
این خودش در واقع میتونه ایجاد یک کسب و کار بکنه دیگه، الان این موضوع و بله. ازش یه بهره‌وری مالی و ارزش افزوده هم ایجاد.
جناب مهندس مسعودی، ببینید ما در کشور طی سالهای اخیر، دهه‌های اخیر داریم گران اداره می‌کنیم مملکت رو، تبعاتش هم همچنان هممون داریم تحمل می‌کنیم. چه لزومی داره که در مورد بخش بخش و جز جز فعالیت‌های کشور بدون هزینه فایده، بدون مدل تجاری، بدون در واقع اینکه اعلام بشه که اساساً یک بیزینسی، یک مثلا کارگاهی، کارخانه ای آیا سودآور هست یا زیانده هست، این مساوی باشه با زمانی که هیچ فعالیتی نداره یا خیلی فعال هست. هیچ لزومی نداره که کشور در بخش‌های مختلف گران به اصطلاح اداره بشه. یه بخش عمده‌ای که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه همون به اصطلاح هم هزینه رو آورد پایین و هم درآمد بیشتری کسب کرد و هم این تکنولوژی رو بعد از اینکه بلوغ رسوندیم صادر بکنیم به کشورهایی که نیازمند هستن یا در بخش‌های به کار بگیریم، این درآمدزایی که داره مربوط میشه به اینترنت اشیا. اینترنت اشیا در واقع در انتهای برنامه به قول حضرت علی در 20 دقیقه یا نیم ساعت باقی مونده به پایان این برنامه اگر تعریفی هم بکنیم اشکال نداره، اینترنت اشیا داره میگه یک مجموعه ای از دستگاه‌ها، حسگرها که در بستر شبکه دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن برای کنترل و برای در واقع استفاده بهینه جهت بهینه سازی دستگاه‌های دیگر. حالا یک تعریفش که به قول آقای دکتر بابازاده تعریف متعددی داره. بنابراین در سطح کلان هم وقتی به کسب و کارها نگاه میکنیم خیلی داریم به اصطلاح هزینه‌های هرز به اصطلاح ظاهر میکنیم، به اصطلاح
که در واقع اینا رو میشه کنترل کرد برای اینکه بتونیم ارزان‌تر تمام بکنیم.
دقیقاً. و این چون یک مبحثی هست که خود آیتی مبحث امنیت یک کشور رو میتونه بالا پایین بکنه. به هر روی الان این شبکه ارتباطی یا ما بایستی باهاش این شکلی برخورد بکنیم که هر موقع به خطر افتاد به قول ظریفی اون رو خاموش بکنیم، یا اینکه اینقدر امنیتش رو ببریم بالا که بتونیم از مزایای اون در اداره کشور استفاده بکنیم، که خصوصا الان که بیکاری، تورم و الی آخر میتونه مزید بر علت باشه.
آقای مهندس رحیمی شما نکته‌ای دارین برای تکمیل فرمایشات آقای مهندس؟
بله، من اجازه میخواستم که حالا چون ازش یادم شد خیلی کوتاه خواهم بگم، ما اگر از این بچه های داخلی حمایت نکنیم واقعا کشور با چالش مواجه میشه. ببین سرویس های خارجی که ما ازش یاد میکنیم، مثلا سرویس مشابهی که تو همون حوزه ازش نام برده شد، شما همین الان اگر توی اینترنت گوگل کنید و جستجو کنید ببینید که 8 و 9 مارچ یه در واقع از این شرکت ورکادا که دوربیناشون رو کنترل میکنن بریچ داشتن، حمله داشتن و به اون مرکز حمله هکری شده و اختلال ایجاد شده درش، یا گذاشتن از اون که دیگه بوده که دیتا سنترهای ابری در واقع توی فرانسه و آلمان آتش گرفت، چند روز دچار حریق بود، 3-4 روز دچار حریق بود. این مسائلی که از نظر من تمام اصلاحات شما بید، ما اگر این بچه های داخلی خود رو حمایت نکنیم، مثل این بچه های دانشگاه صنعتی شریف که این ساعت موچی رو ساختن داره کرونا رو در واقع کمک میکنه به میزان اون غلظت و اکسیژن ضربان غرض، خب قطعا حالا اساتید محترم میتونن نظارت کارشناسی تر بدن، ولی قطعا احتمال من میدم که ضعف های همون ساعت داشته باشه، ولی کردن بچه های داخل بچه های خودمون این کار رو کردن. الان هولتر ساختن، هولتر در واقع قلب ساختن که متصل میشه به قلب از اینترنت تلفن همراه استفاده میکنه و اون دیتایی که داره جمع میکنه از فعالیت قلب رو داره مخابره میکنه. یه نمونه خیلی ساده بگم، مثلا الان شیر ساختن شیر آبیاری ساختن، من خودم این مورد شخصی حالا ازش یاد میکنم چون استفاده کردم. حالا تو یه باغی که به مسافت خیلی دوری هم داشتم، ما بعد مسیر زیادی رو میرفتیم میومدیم برای آبیاری اون باغ در واقع شهره همجوار تهران بود، ما همه یه شیر در واقع الکترونیکی بود داشتیم و اون متصل هستش به اینترنت، اینترنت در واقع وای مکس هم داشتیم کنارش و اون داره از اون استفاده میکنه از راه دور. حالا یه برنامه زمانی دادیم بهش برای آبیاری، یه موقعی هم دستی خودم مثلا میگه الان آواز میکنه، آبیاری میکنه، دوباره قطعش میکنه. ببینید این کارهایی که بچه داخل کردن و قطعا بی نفت نیست، بنده منکر نفتشون نیستم، ولی میخوام بگم ما باید از اینا حمایت کنیم.
بله، متشکرم. متشکرم آقای رحیمی. آقای دکتر بابازاده، حضرت عالی توی این حوزه اگه نکته تکمیلی داریم بفرمایید که بعد بریم روی اون مباحث آخر.
من چند تا نکته کوچیک خواستم میخوام اضافه کنم. ما امسال سال خیلی حساسیه واسه ما. با توجه به شعار امسال ما باید مقرر زدایی کنیم. ما اینقدر دستگاه‌های مختلف داریم که برای یک مجوز ساده، برای یک کار ساده باید به اینا مراجعه کنیم که اصلا
در واقع منظورتون مانع زدایی دیگه، حالا از مقررات زائد.
مقررات زائد بله.
حالا چون شما فرمودید مقررات زدایی که حالا این
نه، مقررات زائد ما خیلی مقررات زیاد داریم.
بله.
بیشتر از این حد جمعیت ما تو خیلی از کشورها ظرف دو ساعت بتونیم یه شرکت ثبت کنیم، تو کشور ما حداقل دو ماه طول میکشه در بهترین حالتش. مجوزها رو باید کم کنیم، مجوزهای زائد باید کم بشه. ما برای هر کاری مثلا بحث اینترنت